همکار گرانقدر آقای موسوی سلام بر شما و همچنان سلام های گرم خود را خدمت شنوندگان پورتال افغانستان آزاد آزاد افغانستان تقدیم میکنم.
خانم معروفی سلام علیکم. از طرف ما سلام خدمت شما تمام متصدیان پورتال و خوانندگان و شنوندگان محترم پورتال افغانستان آزاد تقدیم است.
تشکر. پیرامون لشکرگاه نظامی امریکا در افغانستان، مدت قبل مصاحبه با شما نموده بودم که فعلا هم در پورتال قرار داره. نظر به تقاضای بعض از شنوندگان و همچنان فرستادن چند سوال و اهمیت موضوع و بحث گفتگو روی این مسئله، آرزو دارم که به سوالات ایشان پاسخ را گردد.
قبل از اینکه شما سوالا را مطرح بکنید و من به اندازه توان خود در پاسخ به سوالا بپردازم، لازم میدانم که هم از شما هم از مجموعه پورتال و به خصوص از تمام خوانندگان و شنوندگان عزیز پورتال افغانستان آزاد آزاد افغانستان که به موضوع علاقه گرفتند و با فرستادن سوالات خود بر من افتخار بخشیدند سپاس خود بلان میکنم.
تشکر. قبل از طرح سوالات ما هم از شما تشکر میکنم که با وجود زیادی وقتتان باعث یکی از متصدیان و ویراستار پورتال و تقاضای شنوندگان را باید کفتید. اگر با اجازه شما ما سوالات خود را مطرح میکنم.
بفرمایید.
نظر شما در مورد ادعای یک از مهن فروشان که لشکرگاه امپریالیسم امریکا را عامل ثبات در افغانستان میدانند چیست؟
اگر به خاطرتان مانده باشه، ما در قسمت اول مصاحبه هم در حد توان خود به رابطه به این مسئله روشنی انداختم. بازم به خاطر اینکه خوانندگان محترم و شنوندگان محترم پورتال خواستار معلومات مزید شدن و اجازه شون یکنده که تمرکز بیشتر روی بحث میکنیم. ما وقتی که از ثبات یاد میکنیم، در اینجا خود سوال نفس سوال دو قسمت داره. یکی که اصولا ثبات چی است و نکته دومشی که ثبات کی میاره، آورنده ثبات چه کسانی میتونن باشن. من فکر میکنم اگر به صورت مختصر در به ارتباط ثبات اما قدر بگویم که ما ثبات سیاسی داریم، ثبات اقتصادی داریم، ثبات اجتماعی داریم. در تمام زمینه های حیات اجتماعی انسان و پراتیک اجتماعی انسان میتونه طرح ثبات یا سوال ثبات به مساوی یک طرح مورد بحث قرار بگیره. در تبال افغانستان اون وقت را که ما از ثبات یاد میکنیم، ما مطمئن استم که بیشتر منظور از ثبات همه جانبی است که بتونه شامل ثبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در درون جامعه ما بگرده. او به این معناست که جامعه در بستر آرام قرار بگیره که بتونه رشد طبیعی خود انجام داده بتونه. ما هر زمانی که از ثبات یاد میکنیم باید این در نظر داشته باشیم که هدف ما از ثبات سرکوب ملت ها نیست، در هم کوبیدن ملت ها نیست. متاسفانه از فهم نادرست و برداشت نادرست یک عده از روشن فکر نماها و از جیره‌خوارای استعمار و خصوص به ارتباط طرفدارای طالب پرست ها، فضای گورستانی را که ملا ماد عمر در افغانستان قائم کرده بود او را زیر عنوان ثبات میخوان یاد بکنن. وقتی ما از ثبات یاد میکنیم باید بفهمیم که ایجاد گورستان ثبات نیست. که ما یک خلق با تمام قدرت خود سرکوب بکنیم، یک خلق با تمام قدرت خود منکوب بسازیم و بگویم که ما داریم ثبات به وجود آوردیم، این ثبات نیست. نه ثبات سیاسی داره این کار، نه ثبات اقتصادی داره، نه ثبات اجتماعی داره، بلکه به مثابه یک عده زندانی در یک زندان به بزرگی افغانستان چند نفر جمع میکنیم و یک مشت جنایتکار به عنوان زندانبانایشان مقرر میکنیم. این ثبات نیست. وقتی ما از ثبات یاد میکنیم که انسان که در اون محوطه زندگی میکنه آگاهانه و داوطلبانه با درک نقش تاریخی خود در قبال فضایا تمام اون روابط، اون ضوابط و اون نرمه‌هایی را که جامعه را بتونه به طرف تکامل آیندهش سوق بده، اون را قبول بکنن و در عمل قبول بکنن، در نظر قبول بکنن و از دل جان به خاطر پیشبرد از او کار بکنن. در همچین یک حالت ما از ثبات یاد میکنیم. و فقط در این چنین یک شرایط است که ثبات میتونه جامعه را به طرف تکامل طبیعی حرکت بده، نه زیر فشار استعمار و نه زیر فشار استبداد شاه اخوان و یا استبداد شاه طالبی. ما نمیتونیم از ثبات یاد بکنیم، او یک سکوت گورستانی را قائم کردن است. ثبات سیاسی نیست، ثبات اجتماعی نیست، و محض کوچکترین منفذ با وجود که میبینیم که هزاران درگیری و مثل از که ما یک مجموعه یا یک بمب را در یک مواد منفلقه را در داخل یک بمب جمع میکنیم که این ظاهرا اکتیو نیست، ظاهرا آرام است کاملا، اما با مجرد کوچکترین جرقه و یا چاشنی زده میشه با انفجار خود تمام جای خراب میکنه. ثبات از نوع طالبی که میخواهیم یاد بکنن یا ثبات گورستانی با اون بم میمونه که فقط منتظر یک چاشنی است. ما باید روشن بگیم هر زمانی که ما از ثبات یاد میکنیم با فهم خود ما، اون ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است که مردم افغانستان آگاهانه، داوطلبانه، با تایید خاطر خود و میخواهند کور انجام بدن و در جامعه در یک مسیر ثابت و آرام قرار بدن که بتونن بستر رشد خود به صورت منظم ادامه داده بتونن. منظور ما از ثبات امنیت یک ثبات است. حال ببینیم که این ثبات چه کسایی میتونن با وجود دارن. برخ دیگه سوال ما مطرح میشه. سوال ثبات فقط کسایی میتونن با وجود دارن که در با وجود آوردن ثبات منفعتشان ایجاب بکنن. منفعت تاریخیشان ایجاب بکنن، منافع ماضیشان ایجاب بکنن، منافع حیاتیشان ایجاب بکنن. از یک جانب و از جانب دیگر در با وجود آوردن ثبات نیروی را که به کار میبرند متناسب با توانمندی‌های خود دستاورد خاص خود داشته باشند. تجربه 30 سال گذشته افغانستان نشان میدهد که بجز از مردم افغانستان، باشنده خود افغانستان، هیچ کس دیگه به خاطر منافع مردم افغانستان نه گام گذاشته، نه گام میگذاره و نه هم در آینده گام خواهد گذاشت. از سوسیال امپریالیسم روش که شما شروع بکنین تا امپریالیسم امریکا، از اقمار سوسیال امپریالیسم روش که شما شروع بکنین با تمام پیمان ناتو، پیمان وارسا تا به پیمان ناتو، از ارتجاع عرب تا کشورهای امسایه، هر کدام از اینا در قبال قضایای افغانستان منافع خاص خود داشتن. اونا در افغانستان وقتی که گام میگذاشتن بر تأمین منافع خود گام میگذاشتن. اونا اگر در افغانستان یک سیستم حکومتی در علیش قرار میگرفتن یا موافقش قرار میگرفتن، نه یکی که خواسته باشن در افغانستان آنچنان نظام به وجود بیاره که نظام بتانه و یک مسیر طبیعی رشد خود قرار بگیره، این هدفشان نبودن. در نتیجه از این به حکم طرز دید فلسفی هم که شده، کسانی که در افغانستان منفعت مادی خاص خود ندارن، علایق مادی خاص خود ندارن، نمیتونن زمینه ثبات در افغانستان با وجود دارن. وقتی که ما از این زاویه، از این منظر بخواهیم بر قضایا نظر بندازیم، میبینیم که تمام نیروهای خارجی که در افغانستان دخیل هستن، اینا هیچ کدامشان نمیتونن به خاطر ثبات کمترین گام رو در افغانستان بردارن، به خاطر که اونا منافع از اونا با منافع مردم افغانستان، منافع تاریخی مردم افغانستان در تقابل، در تضاد، در تخالف قرار دارن. اونا نمیتونن از منافع خود بگذرن و ما هم نمیتونیم از منافع خود بگذریم. در نتیجه تقابل دو منفعت ایجاب دیده میکنه که بی‌ثباتی رو در داخل افغانستان هرچی بیشتر دامن زده شود. از نظر من او افراد را که فکر میکنن که خارجی ها در افغانستان ثبات نرن، حال چه پیمان وارسای دیروز بوده باشه و چه هم پیمان ناتو امروز بوده باشه، اگر این انسان ها، انسان های عقب مانده، دیبیل، انسان هایی که از لحاظ مغزی در یک کتگوری انسان های سالم قرار نمیگیرن، نباشن عناصر مزدور، وطن فروش و خائن هستن که آگاهانه میخواین افغانستان در دامن امپریالیسم بندازن. اینا ظرفیت تاریخی زیر مغزشان، اگر بگوید قبول بکنیم که اینا انسان های عادی نیستن، انسان های ناقص هستن، مثل ما در کلمه دیبیل خلاصه کردیمشان، ناقص الخلقه هستن، اگر از این نکته نظرشان بذاریم که مغزشان توانمندی بررسی قضایا را ندارد، انسان های مزدور هستن که زیر عنوان آوردن ثبات تسلط استعمار را میخواهند ثبات یاد بکنند. اما قسمی که یک تعداد کسای دیگه زیر عنوان آوردن ثبات میخواهند گورستان طالبی را در افغانستان مطرح بکنند. ثبات او چیزی است که من آگاهانه داوطلبانه به یک قانون گردن بگذارم. بدون از اینکه چماک ملام آدم هر بالی سرم باشه، بدون از اینکه تفنگ امریکا یا اوباما یا بوش تهدیدم بکنن، ما ثبات در آگاهی میبینیم. و این ثبات آگاهانه چه وقت میتونه با وجود به وقت که یک ملت منافع خود در انجام یک کار ببینند؟ مردم افغانستان در موجودت استعمار منفعت خود نمیبینند. تاریخ نشان داده که استعمار نمیتونه منافع اونا رو تامین کنه. به من خاطر است که مردم افغانستان خوشبختانه مردم عادی افغانستان از یک زیاد روشن فکر نما کرده، از آگاهی سیاسی برتر برخوردار هستند. اونا میفهمن که استعمار نمیتونه منافعشان رو تامین بکنه. ما شما در زبان روزمره خود ضرب المثلای داشتیم، مثلا میگفتن که هر کس دولت میزنه بر قولک خود میزنه. شما هیچ مداری نه اینا باشیم که فاکس رو باشم دولت بزنن و نمایش خود نشان بده بگم پیشش برای دفاع بر مسجد بشه. هر کسی که رفته دولت خود داره نمایش خود داره، منظور دی بوده که آخر نمایش خود قبل از اینکه ما رو خوش خرمای خود جنگ بندازه پیش خود جنگ بکنه. از این جهت قضیه است که مردم این نکته رو میفهمن که سینما تجاوز و یا نیروهای متجاوز در افغانستان ثبات به وجود آورده نمیتونند. چنانچه ظرف 10 سال که گذشته در افغانستان بیشتر از 150,000 سرباز و حدود 100,000 و 150,000 نیروی امنیتی هم از داخل افغانستان و هم از خارج از افغانستان، یک ارتش با ارتش و پلیس اداره مستعمراتی کامل در حدود 100,000 نفر، یعنی جمعا در یک کشور در سطح افغانستان بیشتر از 500,000 نفر نیروی امنیتی عمومی رو تشکیل میتند با جواسیس همسال از اینا. اما اینا کوچکترین ثبات را به وجود آورده نتانستند. اینا نه در منطقه آرام خود ثبات آورده نتانستند و نه در منطقه جنگی خود. اینا در اگر ما ثبات با مفهوم ثبات اجتماعی بینیم، امروز در بدخشان، در تخار، در ولایات شمال اگر جنگ وجود نداره، یک دختر 30 ساله و 4 سالی افغان همه قدر از امنیت اجتماعی برخوردار نیست، در جامعه همه قدر ثبات اجتماعی به وجود نامده که یک انسان شرافت از این پیدا کنه که بر دختر 4 ساله تجاوز جنسی نکنه. اما هم هیچ کنام از نازلست از این ندارن. در نتیجه از این ما بسیار روشن و قاطع میگم تمام کسایی که به این نظر میتن، اگر انسانای معیوب، انسانای ناقص الخلقه و انسانای نباشن که با غیر از مرز خود با جای دیگه خود فکر می کنند، عناصر خواهیم با وطن فروش کنند.
تشکر از شما. سوال دیگه من ایست که افراد ضد ملی می گویند که لشکرگاه امریکا در افغانستان کشور ما را از شر تعرضات پاکستان و ایران مسئول نگه می دارد. عقیده شما در این مورد چیست؟
همون قسمی که ما در بخش اول صحبت خود گفتم، اگر به خاطرتان باشه یک مثالم داده بودم که هیچ عقل سلیم قبول نمی کنه که انسان از ترس بقا به نهنگ پناه ببره.
درست
به این معنی که بدون از اینکه من قصد اهانت به مردم ایران یا مردم پاکستانه که در مقاطع معین در کنار مردم ما ایستاده شدن داشته باشم، دولت هایشان منظور نظر من، اگر قرار باشه آدم دولت آخوندی را با نظام نظامی های پاکستان مقایسه یک طرف حساب بکنه و ناتو و امپریزم امریکا را طرف دیگه قضیه حساب بکنه، امین مثال که انسان از بقه به نهنگ پناه میبره مطلق صدق میکنه. کسی که از طرف آخوند ایران که در بدترین صورت اگر بخواد با ما جنگ بکنه و هم فقط با تفنگ خود نه با جیسه نه ما میترد کلیشان کف خود داد، یعنی همون بقیه است که میخوای با جنگ نده. و امریکایی که درون داره از بحر هند و میتونه با سلاح استراتژی خود از داخل واشنگتن مرا بمباردمان بکنه، مقایسه بکنه، بازم من نمیتونم از عقل سلیم یاد بکنم. از این نقطه اگر بگذاریم ما در یک بود دیگه دیده اصلی از این که یک کشور خارجی دیگه بیاید از ما دفاع کنه، از تمامیت ارضی ما دفاع بکنن، ما را از شر بیگانه نجات بدن، من فکر میکنم بازم مربوط به این میشه که درک ناقص ما از قضایا را برساند. اگر ما به عنوان یک پیشفرض این نکته را بپذیریم که باید هم بپذیریم که هر کشوری که در یک کشور دیگه میره حافظ منافع خود است، نه آمریکا، نه انگلستان، نه چین، نه روسیه، نه عربستان سعودی، نه پاکستان و نه هم ایران، هیچ کدامشان در افغانستان به خاطر گلروی منه یا شما یا امثال یک افغان دیگه نیامدن. هر کدام از اینا حافظ منافع خود هستن، یکی حافظ منافع منطقوی خود است، دیگه هم حافظ در کنار حفاظت از منافع منطقوی خود در استراتژی جانی خود نقطه را ارزشمند میدونه یا بی ارزش میدونه. در نتیجه از او در افغانستان اگر قرار باشه ما در عوض اتکا به نیروی خود بریم دنبال از اینکه گویا ما را از شر پاکستان امریکا نگاه بکنه، گذشته از مثال بقا و نهنگ نشان میده که ما نه پدیده ها را درست شناختیم و نه هم چیز به نام اتکا به نیروی خود میفهمیم. البته یکی از افراد به مشابه یک تشویش مطرح میکنن این افتران که ما چمونه میتونیم از شر ارتجای آخوندی در ایران و ارتجای نظامی در پاکستان نجات پیدا بکنیم. ما اما قسمه که در صحبت اول خودم من افتران مطرح کردیم، صرف نظر از اتکا به نیروی خود که ما در تمام حالات باید به نیروی خود اتکا داشته باشیم، ما در صورت که قادر شدیم در داخل افغانستان نظام را به وجود داریم که اتکا به نیروی خود داشته باشد، حافظ منافع مردم افغانستان باشد، برای حفظ منفعت مردم افغانستان به وجود آمده باشد و خود مردم افغانستان حافظ منافع خود باشد از یک جانب، و از جانب دیگر تلاش بکنیم تا در همکاری با خلقهای امسایه نظامهای مستبد دیکتاتور و ارتجایی از اونا را در یک رابطه عمومی خلق منطقه از بین ببریم. هیچ نیاز زیر نداریم کسی دیگه ما را حفظ بکنه. ما در همه حالت مردم خود ما، مردمی که ظرفیت و توانمندی زیر دارن که امپریالیسم روس از کشور خود اخراج کنن، مردمی که توانمندی و ظرفیت زیر دارن که امپریالیسم امریکا و تمام ناتو رو بر 10 سال یک ولایت یا یک ولسوالی مثل هلمند و یا ارغنداب در خود مصروف بسازه، در صورتی که ما قادر شویم نظام رو در افغانستان با وجود بریم که بتانه این نظام حافظ منافع مجموع ملت باشه و مردم خود در نظام حل بکنن و نظام خود در مردم حل بکنن، هیچ قدرتی در دنیا و قید میکنم هیچ قدرتی در دنیا، حالا که ناتو آمده اگر روس و چین هم به کمک خود بگیره نمیتانه کمترین ضربت بر وحدت ما بزنه. پاسمی آشیل مردم افغانستان به اتفاقی از یک جانب و از جانب دیگر عدم علاقه مردم به امور سیاسی از خاطر زیست که در ادامه سیاست منفعت خود جستجو نمیکنه. ما در ایوان از اینکه تمام هم و غم خود به این بگیریم که بریم شاکدی امریکا روز چین هم سال از ما رو بکنیم، چرا یک دفعه کمر دست پای خود بر نزدیم، بریم در خدمت مردم خود. این مردم هایی که 28 میلیون جمعیت است در مبارزه نبریمش که بزرگترین ارتش دنیا اگر خدا یک کشور دیگر مثل امریکا خلق کنه زورش نمیرسه بر ما برسه. ما با این اعتقاد صحبت میکنم وقتی که ناتو با تمام قدرت خود یک ولایت آرام کرده نتونه مثل هلمند، اگر مجموع افغانستان ما با یک مجموع از آتش ضد امپریالیستی تبدیل بکنیم، ضد ارتجای آخوندی تبدیل بکنیم، ضد نظامیگرهای پاکستان تبدیل بکنیم، یک کشمیر تا در خلیج فارس میگرده و دیگهش هم تا به بحر هند خودم اندازه، تاریخ گذشته افغانستانی نشان داده. هر زمانی که مردم افغانستان دست اتحاد به دیگه خود دادن خواستن از مملکت خود دفاع بکنن، هیچ نیروی دیگه در شرق در غرب در شمال در مقابل ما ایستاد نشده. ما چرا با ایمان به خود با اتقا به نیروی خود حرکت نکنیم؟ عناصری که تبلیغ میکنن که ما فقط باید از طریق بیگانه ها امنیت خود حفظ بکنیم، اینا کسایی هستند که در طول تاریخ نه خودشان نه اجدادشان نه پیشوایانشان بر افغانستان خون ندارن، ظرفیت مبارزاتی مردم افغانستان را نمیفهمن. اینا کسایی هستند که در طول تاریخ زندگی تاریخی خود هم از خود و خانوادهشان یک روز هم حسن اتکا به نیروی خود به گوششان نرسیده. اینا در کنار مردم نبودن، اینا نیروی لایزال مردم را نمیفهمن. یک از عناصر فرتوت سلطنت زده و نوکرای خاندان سلطنتی هستند که هنوز هم میخواهند از اون طریق از طریق نوکری نادر ظاهر باز هم افغانستان نجات بدن. اینا حلش نیست. اگر ما میخوایم افغانستان نجات بدیم به طرف خلق خود بریم، به طرف نیروی لایزال مردم خود بریم. 28 میلیون انسان آماده قربانی میتونن هر لحظه هر ساعت هر دقیقه و خدمت وطن خود قرار بگیرن. ما چرا اینا رو فراموش بکنیم؟ به این خاطر من بسیار روشن این نکته رو مطرح میکنم که هر نوع تلاش به خاطر ایجاد لشکرگاه در افغانستان زیر عنوان از اینکه گویا کس دیگه باره حفظ بکنه، گذشته از همه چیز نشان دهنده است که طراح عنصر بی ایمان به ارتباط با توده و هیچ گونه شناخت از مردم افغانستان ندارن. یک روزم در افغانستان نگذاشتند. شما اگر قرار باشه عناصر رکیر تبلیغ میکنن از این سایت های وطن فروش های که این طرف آن طرف هست، افراد مبلغ زیر دم بشه بگیرن بلند بکنن. کسایی هستن که 50 سال از 70 سال عمر خود 50 سال در غرب گذاشتندن، یک روزم در افغانستان نفعی نکردن. اینا هیچ زمان ظرفیت زیر نداشتن که سر بر بامین خاک افغانستان بارن. اینا قدرت تفنگ خدا نمیفهمن که وقت را کشیلی که افغانی صدا میکنه چی مانا میکنه. در کنار استعمار بزرگ شدن، در بستر استعمار رشد یافتن، از پستان استعمار نان خوردن، تغذیه شدن و در بستر بازم در کنار استعمار تا به این روزم رسیدن. در نتیجه اینا باید اتکا به او داشته باشند. چیز به نام اتکا به خود در گوششان نکردن. امیدوارم سوالتان پاسخ داشته باشم.
بله، تشکر از جوابتان. به ارتباط همین موضوع البته سوال شده، باید من سوال مطرح کنم. قسمی که سرسپردگان هم پیالزم تبلیغ میکنن اینکه آزادی و پیشرفت خلقای ستمدیده و ملل کشتر در وجود و موجودیت باداران خود میبینن، از یابی شما در زمینه چیست؟ با وجودی که شما بیان کردین مفصل، اما خب سوال است باید مطرح شود.
ببینید خانم معروفی، مشکل افغانستان یک مشکل شده که ما همگی ما طبیب هستیم بدون اینکه یک روز درس تبابت خوانده باشیم. ما به عنوان یک مثال خدمتتان عرض میکنم. در یک محفل برین که 15-20 نفر نشسته باشه و یک دو تا دکتر متخصص هم اونجا حضور داشته باشه، از یک مریضی یاد کنند. ببینید قبل از اینکه تو متخصص دهن باز کنه تا پاسخ بگوید، مردم عوام شروع میکنند به مشوره دادن و تباوت کردن. البته از یک جایی اگر ممکن است خوب باشه یک قسمت، اما قسمت دیگه نیست که ما بلد شدیم، عادت گرفتیم که حرف نسنجیده بزنیم. ما عادت گرفتیم که مسئولیت حرف خود نزنیم. ما عادت گرفتیم که اول حرف بزنیم بعدا فکر بکنیم. در قبال حل قضای افغانستان هر ملزا بنویس، کسی که نه یک روز از لحاظ عملی در سیاست گام گذاشته و نه هم 4 کتاب سیاسی رو مطالعه کرده، کسی که اگر پرسانش بکنی که برادر تو حالی که آمدی راجع به آینده بازسازی افغانستان صحبت میکنی، اقتصاد به صورت عادی بر ما تعریف بکن، یا لااقل نسبت که چند کتاب اقتصادی رو از پشت سر عنوان شخوندی، نخونده اما میخواد برنامه اقتصادی تکامل برات بده. بخش اعظم از مشکل افغانستان وقت به وجود میاد که عناصری که صلاحیت صحبت ندارن دهن باز میکنن. آدمایی به سیاست دهن باز میکنن که مفهوم سیاست را نمیفهمن. کسایی از تکامل اقتصادی افغانستان گپ میزنن که حداقل یک کورس اقتصادی هم نخوندن. ما به خاطر من یک سال 58 تازه حرکت انقلاب اسلامی به وجود آمده بود، 13 سال 58 تا برتر میگم. یک خبرنگار استرالیایی آمده بود از مولوی محمد نبی محمدی همین در حرکت انقلاب اسلامی مصاحبه میکرد. فکر کنید یک خبرنگار غربی آمده با دیدگاه غربی و مسئله را مطرح میکنه، میگه که با نتایج جنگ و بحران و چی و چی مشکلات مالی که در افغانستان آمده، شما چه برنامه برای بهبود و وضع زندگی مردم افغانستان دارید؟ آقای مولوی محمد نبی میگه مشکل مالی امسال از نه گپ شما مردم است که گپا را میزنه. ما دستور میتونم در یک روز ماشین چاپ کنه کل مردم پیسه دار بلوت چاپ کنه پیسه دار میسازمش. متاسفانه در اون زمان 32 سال پیش تنها مولوی محمد نبی خودم از موضع امیر حرکت انقلاب اسلامی قادر میشد سر مسئله بحران مالی افغانستان گپ بزنه. حالا آدم های سر قضایا گپ میزنن که خودش اقتصاد خانواده خودم عیار کردن همتون. معاشونه که در زمان خودش از ماموریت خود میگرفتن اون معاش کفایتشون رو نمیکرده، مجبور شدن یا خودشون به میل و رغبت خود اون معاش حقوقی که دولت میگرفتن الا کردن، رفتن با استعمار کار کردن، مثلا مزدور این فالپورت اون دستگاه خارجی اون دستگاه خارجی شدن تا لااقل بتونن خرج خانواده خود بزنن. حالا اینا من برنامه اقتصاد افغانستان مطرح میکنم که گویا اونا میتونن کمک بکنن. برای این آدما آدم نمیفهمه از کدام مورد صحبت بکنه، از چی یاد بکنه، کدام بخش علم اقتصاد باشون آدم صحبت بکنه، از کدام گوشه های علم اقتصاد باشون یاد بکنه. اما فقط یک مثال بسیار کوچک بر شما میتونم. اینا در همه جای وقتی که میرسن گاندی رو به عنوان نمونه سال خود یاد بکنن. امیر گاندی که تحصیلات انگلستان داشت به عنوان یک متخصص حقوق شناخته میشد، روز که در انگلستان آمد برای مبارزه علیه استعمار، با وجود از که خوب میدید که استعمار پل و پلشک به کشور ساخت خط آهن برده، از مردم خود خواست که بر نجات خود، بر آزادی خود، اگر کسای کتابش نخوندن برن فیلمش نگاه بکنن. تولید دستی صنعتی خود، خودش هم در خانه چشته بود کار میکرد، به زندگی انجام میداد. این نشان دهنده از چی رو میده؟ که از یک جانب استعمار وقتی که در یک کشور میاد، او به او خاطر نمیاد که بتونه اون کشور آباد بسازه، در اون کشور مشکلات اقتصادی را حل بکنه، در اون کشور زیرساختهای اقتصادی جامعه را تکامل بده، بلکه میاد که هر چه سریعتر او برنامه ها رو دست خود بگیره که بیشتر غارت بکنه، بیشتر منافع مالی رو کشور رو ببره. نمونه های بسیار ساده و عادی ابتداییش شما در قسمت تولید برق در افغانستان میبینید. تنها بالای دریای کابل بند سروبیس، بند نغنوس، بند درونتاز، بند مویپر، چهار بند برق در بالای دریای کابل در یک فاصله 100 کیلومتری به وجود آمدن، 100 تا 130 کیلومتر. هر چهارش خوابیده با ظرفیت برق خیلی بالا، اما در ایوازش ما چون اعمار از اون زیر ساخت اقتصادی بگه منفعت دوامدار در امپریزم نیست. شاید لایروبی بینایش یک چند دال برش پول بره و آوردن نصب چند دال توربین هم برش یک منفعت موقت بره، اما بر دوامدار دیگه منفعت از اون نیست. مگر با وجود آوردن برق حرارتی، ناتوانی افغانستان در تولید بنزین مصرفی در داخل خود کشور، افغانستان وادار میشد که همیشه باید از اون بنزین و مواد معرکز رو وجود داره. در نتیجه در سر تا سر افغانستان شما میبینید که با صرف میلیاردها دلار، بدون اینکه یک پایه برق از یک جای دیگه جدا کنید، یک لاینش انتقال پیدا کرده باشه، مردم فقط در مورد دستگاه‌های اتومات باقی میتونن. در سر تا سر دنیا شما که دالمان زندگی میکنید، تا جایی که مسافرت های گذشته برای من اجازه میداد که مسئله دیده بودم، میبینیم که هر جایی که با موتر حرکت میکنیم با امو فضای آلمان برق حرارتی اگر خورشید است و یا برق بادی آنقدر مروج شده که میخواهیم توسط زو به عنوان یک بدیل یک جانشین حتی برق حرارتی و برق اتمی ختمش اعلان بکنند. اما به خاطر این که در دوره قبلی که هنوز گرونا بر سر قدرت بودن، من هم اسم مال چی بودن است طرح هزیده میکردم که باید در سال 2025 آلمان ها از سیستم برق اتمی کاملا خود خلاص بکنند و بیشتر با برق حرارتی یا برق آفتاب و برق نیروی برق خود از طریق باد بکنند. اما در افغانستان چی؟ در افغانستان باد را که آدم از جایش تکان میتن، اما در این در عوض که یک پایه را نصب بکنن و او پایه بر دائم بتان افغانستان را برد بکن، آوردن چهار تا ماشین دستن که باید ما همیشه محتاج بنزین شان باشیم. طرح مسائل اقتصادی افغانستان باید از طریق متخصصین زون صورت بگیرد و به کسایی را که حتی گفتم توان تنظیم اقتصاد خانواده خود ندارن، آدم برشان در دهنشان بزنه که دهن تبسته کن. بعضی که میکنی مطابق با ظرفیت دماغیت بس بکن. از چی میگی که استعمار میکنه برای ما روی نمایی رو به در کدام گوشه جهان؟ بیاییم میبینیم هند زمانی را که استعمار آمد با انگلستان استعمار آمده بودن در دهه 16 در قرن 16 مطالعه میکنیم. تازه رشد اقتصادی خود انگلستان در کدام مرحله قرار داشت؟ چی نوع تولیداتش در انگلستان چی بود؟ انگلیس با تکیه بر نیروی نظامی خود، با تکیه بر صرف پول خود و با تکیه بر امکانات استخباراتی خود و دنبال از اینکه تولیدات داخلی هند از بین میبرن، تا به امروز هند نمیتونه کمر خود را راست بکنه. تا به امروز هند نمیتونه کمر خود را راست بکنه. کسانی که فکر میکنن که استعمار میتونه آبادانی بارگره، من نمیفهم بازم اگر آگاهانه گپ بزنن بغیر از عناصر مزدور جاسوس و وطن فروش کستگی نیستن. اگر ناآگاهانه گپ بزنن از شان مسلمانه خواهش میکنم که برن یک دو سه کتاب بخوانن، در این مورد لاقل یک چند جلد کتابه از هر اقتصاددان که هست از امور بخوانن، لاقل تاریخ هند برن بخوانن تا ببینن در اینجا که آیا استعمار آبادانی ماره یا ویدانی به وجود میاره. تشکر
شما میرجان، تشکر. سوال دیگه ایست که اکسل عمل های کشورهای امپایه و منطقه در ارتباط دایمی شدن لشکرگاه امپایه میگیرد به سر امریکا در افغانستان چی خواهد بود؟
و اجازتان اول که نمیخوام با شما سخت بگیرم در این مناسبات به خاطر که ما شما سر اکسل عمل مردم اول صحبت کردیم، چون برای ما چیزی که ارزش داره ایست که عکس العمل مردم ما در قدم اول در مقابل این قضیه چی خواهد بود و عکس العمل کشورهای همسایه اینا همش به جهنم. مردم خود ما نمیخواهند که چیزی به نام لشکرگاه در افغانستان وجود داشته باشه. و عنوان مقدمه اینه قبول بکنیم وقتی که من سر سوال شما تماس بگیرم، اینه قبول بکنیم که مردم خود ما نمیخواه. اگر مردم خود ما بخواه که ما امرای این کشور آن کشور آن کشور رو اتحاد میکنیم و واقعا خواست خود مردم باشه، در یک رفراندوم آگاهانه می تصمیم بگیرن، بازم برتون میگم تمام خواست کشورهای همسایه به جهنم. همون قسمی که اونا برای تأمین منافع تاریخی خود از ما مشوره نمیگیرن و ما رو در نظر نمیگیرن، ما هم به پشیز برای ما ارزش نداره که ایران چی میگه یا پاکستان چی میگه. ما که در قضیه بحث میکنیم به خاطر اینه که مردم ما در قدم اول نمیخواه. ما خودم نمیخوایم که در موقع این خانیم لشکرگاه وجود داشته باشه. افغانستان خانه مشترک ما و تو امثال ماست. ما نمیخواییم که اینجا وجود داشته باشم. اگر ما خودم بخواییم که در خانهی که زندگی میکنم یک گوشهش بر یک کس دیگه کرابتم، به امسایه خود به عنوان حق تملک خود حق نمیتون دخل خودم باز کنم. ما فکر میکنم او افراد را که من در ایوال دیگه که بخواست مردم افغانستان تکیه اول خود بکنند، بیشتر نه مسائل کشورهای بیگانه و نمیفهم همسایه اینا رو مطرح میکنند، نوی دیگه از انحراف است در وجود تفکراتشان. اینا هم کسایی هستند که ظرفیت زیر ندارن که بخواست خود مردم افغانستان گردن بزنند. من مصاحبه یکی از مدعیان دیروز چپ در این مورد شنیدیم که گوی پاکستان ایران هم سال از من هم میخواهند. ما در صورت که منکتی میجاب بکنه گور پدر پاکستان ایران بخواهیم نمیخواهیم. اما مهم قضیه ایست که ما خودم نمیخواهیم، مردم ما نمیخواهیم در اینجا وجود داره. به عنوان مقدمه بحث و امیدوارتون تذکر من قبول بکنم بطن. و اما آمدیم که ایجاد پایگاه در افغانستان آیا برای همسایه ما خوب تمام میشه یا بد تمام میشه، بازم این مربوط به این میشه که نیروهایی که در افغانستان یا امپریالیسم امریکا وقتی که میخواد در افغانستان لشکرگاه خود به وجود بیاره در چه مناسبتی میخواد به وجود بیاره؟ آیا در تبانی با همسایه‌ها میخواد به وجود بیاره یا مستقل از همسایه‌ها میخواد به وجود بیاره؟ آیا میخواد که ضمن به وجود آوردن فرض میکنیم افغانستان یک کیک است که در این میدان مانده، آیا میخواد با وجود آوردن لشکرگاه تمامی که که خودش نشجان بکنن و یا سهم دیگران هم پارچه پارچهشان رو بریده میتبرسن؟ وقتی که ما قرار باشه از دید کشورهای امسایه به قضیه نظر بندازیم، باید اول این متوجه باشیم که وقتی که امپریالیسم امریکا میخواد لشکرگاه خود با وجود بیاره، همسایه یا غیر همسایه، آیا منافع متحدین ناتو خود برآورده میشه یا نه؟ مثلا برمیگردیم در قسمت فرانسه، همون قسمی که ما در نوشتی سعی مطرح کردیم، فرانسوی ها در قبال افغانستان خودشان می فهمند که هیچ وقت نمیتونن یک برد استراتژیک داشته باشه، نه کادر لازم شده دارن، نه توانایی لازم شده دارن، نه شناخت لازم شده دارن. پنج نفر از پنجشیرین کمدایشان از طریق آمد چامسود به عنوان جاسوسی شروع کردن با آمدان آمد چامسود تغییر جهت دادن. بخشم منظور از پنجشیری که میگم خلق پنجشیر منظورم نیست، کسایی هستن که زیر جمعی پنجشیر خالی حد نکرد. در بهترین صورت شاید برادرای احمد شاه مسعود هم کارت شابطه خود داشته باشند. و به اون خاطر هم هستن که رفتن جای خود در نزدیک کاپیسا گرفتن و دروازه پنجشیر مهاجمت کرده بتانند. در تقسیم بندی اول قدرت خود که از طریق همو حفاظت دروازه پنجشیر پروان کاپیسا تانسته باشن شبکه اطلاعاتی خود یک مقدار بیشتر نفوذ بتن و زمان در افغانستان رو بفن. از این بیشتر نمیتونن. اگر امریکایا ضمن نزدیک افغانستان میخواد برای خود ببرن با ایجاد لشکرگاه حق فرانسه رو در یک جای دیگه مثل لیبیا و قائل شما باشه. برش بگوی که لیبیا هست تو افغانستان هست و فرانسه از جمله کشورهای نیست که مقابلش قیام بکنن. به می شکل انگلستان، به می شکل آلمان و تمام ناتو. اگر آمریکا بخواهد تمام این کیک خودش بخورن و هیچ یک از متحدین خودن از این کیک بهره نکن، در اون صورت حتمی نیست که نظام آخوندی ایران اکثر عمل نشان بده یا چین و یا روسیه و پاکستان، بلکه حتی همون ناتو هم در مقابل امریکا توطیه میده میکن. و نتیجه ازی از پوینت اول که مخالفت مردم خود افغانستان است بذاریم، در نقطه دوم میرسیم که چگونگی ایجاد لشکرگاه، آیا آمریکایی‌ها حاضر هستند یا پیشنهادشان استراتژیشان به ایست که افغانستان با تنهایی بخورن و یا بادگاه قسمت بکنن. اگر به این نتیجه برسن که افغانستان با تنهایی بخورن و برای حریفای خود در ساحل جاها منکتشان تضمین نکنن، منافعشان برشان نسپارن، در اون صورت بسیار بسیار روشن است که روسیه هم اختلاف پیدا میکنه، ایران هم اختلاف پیدا میکنه، چین هم اختلاف پیدا میکنه، پاکستان هم اختلاف پیدا میکنه، انگلستان هم، فرانسه هم، آلمان هم. اگر نیست امریکایی ها تصمیم از این داشته باشن که طریق ایجاد پایگاه لشکرگاه ها در افغانستان در یک گوشه از دنیا بر روسیه منتج شده، مثلا دستش در قسمت حل قضایای گرجستان آزاد بذاره، ظاهرم غال مغال بکنه که چرا رفتی گرجستان رو گرفتی، اما در عمل اقدام نکنه، دست روسیه رو در امور مسئله چیچن آزاد بگذاره، دست چین در مسئله سینکیانگ آزاد بگذاره، منافع پاکستان رو در قسمت کشمیر تضمین بکنه، و رژیم جمهوری اسلامی ایران دست درازش در منطقه خلیج فارس قبول بکنه، هیچ کس از خاطر افغانستان ناراحت نخواست، همه شانانمون بحرشو هم از گاو و حاضر گوزفند هم در پسید و ایسای مافیان هم صحبش از والله و خیر رازقی میگفته کنار نهیم بده. مشکل فقط وقت با وجود نه که در این شکار را کنجام دادن امریکا بخوای هم گوزفند بگیده هم مافیان هم هم گاو هم. در اون صورت است که امسایه ها ممکن است اختلاف پیدا کنه. لذا او افراد را که فکر میکنند که حد ایجاد لشکرگاه در افغانستان فی نفسی ایجاد لشکرگاه در افغانستان و تنهایی خودش میتواند باعث تحریک همسایه ها شود، اگر سهم محدود نداشته باشد، لااقل آدم گفته میتواند که امرای حافظه تاریخی خودخواه حافظی کرده، یا در امون زمانی که فکر میکرد آدم این انسان ها آدم های دانشمند هستن، امون زمان هم متاسفانه نمیفهمیدند. این نمیفهمند که در مناسبات به این دلیل داد و ستت وجود داره. در قبال لشکرگاه افغانستان یک تامین منفعت برای چین. شما فکر میکنن امی چینی که امروز در ظاهر قضیه از همه کس بیرون تر است. اگر قرار باشه که امریکا بر جمهوری خلق چین چراغ سبز وحدت با تایوان بتن و بگویی که چینی میری رخصت، من دیگه کمکش نمیکنم، میتونی کچه وعدت رو بکنی، دیگه با چین حاضر میشه از خاطر من، از خاطر خودت، از خاطر افغانستان امروی امریکا دعوا بکنن؟ یک روز هم چینایی ها حاضر نخواد بودن در صورت را که از امریکا تضمین وحدت دوباره کشور خود بگیرن حتی راجع به آینده کشور های نگه فکر بکنن. دنیا دنیای داد و ستد است، مناسبات معامله تجارتی است. بازم من تأکید میکنم که مردم خود ما در گام اول و دنبال از او چگونگی برنامه لشکرگاه ها را که آیا امریکا میخواد تنهایی بخوره یا میخواد قسمت بکنه. اگر قسمت بکنه او عذاب تکان نمیخوره، اگر نه که بخواد تنهایی بخوره در اون صورت همه کس هم درش مبارزه میکنه، اما برای ما هیچ ارزش نداره که کشورهای دیگه چی میکنن. ما امید خود به طرف از اونا بسته نمیکنیم کشورهای دیگه چی میکنن. برای ما مهم است که مردم خود ما در قبال قضیه چی موضعی دارن. ما هیچ وظیفه نداریم مردم پاکستان رو بریم بهش تبلیغ بکنیم که علیه لشکرگاه قیام بکنند. ما فقط یک وظیفه داریم که برای مردم خود افغانستان اشعار و نتایج سوی پایگاه لشکرگاه رو بگوییم. وقتی که مردم افغانستان به این معتقد شوند که در افغانستان ایجاد لشکرگاه استقلال سیاسی شانه، تمامیت ارضی شانه، هویت تاریخی شانه زیر سوال میبره، با در اون صورت اگر تمام دنیا هم بخواهیم که این لشکرگاه بسازن موافق نمیشه. و اگر ما تصمیم بگیریم خود مردم ما که ما ایجاد ضرورت داریم به لشکرگاه، اگر تمام دنیا هم بگه نسازن و اراده خود ما بر ما متاسف. ما جمله کسایی نیستم که بگویم ما در جزیره جداگانه زندگی میکنیم، روابط بین المللی در نظر نداریم. با در نظر داشت عدم مداخله در امور یک دیگر، پنج اصل امریسی مسالمت آمین داره که در زمان خودش اعتبار خاص خود داشت و بعدها به یک مساقه تبدیل شد. اونمو قسمه که بر کسای دیگه در امور داخلیش مداخله نمی کنیم، به شاسطه خودم به هیچ کس حق نمی کنیم نظر داشته باشه. ما مخالف لشکرگاه هستیم به خاطر زیر که منافع تاریخی ما ایجاب نمی کنه، نه ای که پاکستان و ایران نمی کنه. گیریم فردا ایران و پاکستان خواست باز چی؟ روز همون ما دولت زده بریم و دنبال شد مثلا نیست. ما از خاطر منافع تاریخی خود مخالف لشکرگاه هستیم. امیدوار شما سوال تانو پاسخ بسته باشم.
تشکر از شما. تا جایی که من خبر دارم زمان مقالی اشنا به چاپ رسیده بود تحت عنوان افغان کیست؟ با قید میارایی که در نوشته شما تذکر رفته بود، آیا میتوان کسانی را که امروز به تبلیغ و ترویج لشکرگاه نظامی امریکا میپردازند آنها را افغان گفت؟ بفرمایید.
چی بگویم بردار؟ شما اگر به عنوان یک شوخی داده باشه قبر کنید رو شروع کنید یک مقالی آزه از آتیجه برای محطم میکنید. مقالی رو شما زیاد میکنن افغان کیست؟ دقیقا در زمان طالبان نشته بود، در زمان 12 سال طالب سپری میشه. من نمیفهم که چقدر رو به خاطر مانده چقدرش نمانده، اما شما تشکر میکنم که او بیانتان مانده او رو مطرح میکنن و من امیدوار استم که بتانم پیدا بکنمش تا به پورتال روان بکنم که مردم اثر بخونیش و خودم هم بخونم که بلاخره اون زمان چی گفته بودم.
البته در شرایط امروز هم صدق میکنم
زیاد. شما تشکر میکنم ایده. تا جایی که به یادم نمیاد در اون مقاله مسئله افغان بودن از چند بود مطرح کرده بودم. بود اولش بود رسمی. بود رسمی به این معنی که قانون اساسی قبلی افغانستان، ما وقتی که از قانون اساسی میگم فکرتان باشه که ما با قانون اساسی سیده که اکیز هیچ سر کار ندارم. اینا اداره های مستعمراتی هستن که استعمار به وجود آوردن، هیچ نوع تصمیمشان بر ما هیچ نوع اعتبار و احترام ندارن و هیچ زمان هم نمیخوام از نام ببرم و عنوان یک قید. در قانون اساسی قبلی افغانستان مسائل آمده بود که افغان کسیست که از پدر و مادر افغانستان افغان متولد شده باشه، در افغانستان زندگی بکنه، تابعیت افغانستان داشته باشه. ای افغان از لحاظ رسمی است.
بله.
اما در کنار این تعامل رسمی که وجود داشت، ما افغان ها در درون جامعه خود یک مقدار ارزش های معین فرهنگی رو با وجود آورده بودیم که اگر از مصاحبه‌ای که ما شما بار اول در رابطه با هویت ملی داشتیم به خاطرتان مانده باشد، در اونجا این نکته رو من یک مقدار تذکر دادم که ما یک مقدار ارزش‌های معین در جامعه خود مشترکاً تکامل دادیم که به عنوان نمود و یا بخش از هویت ملی خود مورد احترام قرار میدیم. این نوع ارزش‌هایی هستند که در جامعه خود ما و خود ما با وجود آوردیم که شامل از این نمیشه که یک آدم در افغانستان باشه، از پدر و مادر افغان تولد شده باشه و هم تسکیل افغانستان داشته باشه، تابعیت از دولت افغانستان داشته باشه. هیچ شامل از اون نیست. خصوصیات از قبیل وطن دوستی، خصوصیات از قبیل استقلال خواهی، خصوصیات از قبیل مبارزه علیه تجاوز یا بیگانه ستیزی، خصوصیات از قبیل مهمان نوازی، خصوصیات از قبیل نمیدونم چی ده ها خصیصه دیگه است که ما به عنوان صفات حسنه، به عنوان ارزش های مثبت در درون جامعه خود وقتی که از مجموع مردم خود دیدیم، اینا را همیشه جمع کردیم و در یک کتله جمع کردیمش به عنوان افغانیت نامش مانده. چقدر کسی مثلا در مقابل دشمن کردش بکنه میگه والا میخوایید در افغانیت سر نخورد.
درست.
میبینیم ما بر خود معیارهای ارزشی به وجود آوردیم. معیارهای ارزشی به وجود آوردیم که انسان عملش و برخوردش با مو معیار خود سنجش میکنه. وقتی که ما میگیم یک کسی که جاسوسی میکنه میگیم افغان جاسوسی نمیکنه، منظور ما این نیست که او تذکره زور نایده بگیریم، چون او آدم عملا تذکره داره، از پدر مادر افغان و با کمال تاسف متولد شده، اما به خلق افغانستان خیانت میکنه و وطن خود خیانت میکنه، خائن به مردم افغانستان است. متوجه هستید یک ذرایت نزاکت قضیه، یک ظرافت قضیه است در اینجا. به اون خاطر ما باید در گام اول از خود پرسان بکنیم که آیا وقت داره که یک نفر به عنوان افغان یاد میکنیم، منظور ما افغان به مفهوم رسمی کلمت، ما میخواییم فقط تذکریش در نظر داشته باشیم، پدر و مادر افغانش در نظر داشته باشیم، تابعیت از افغانستانش در نظر داشته باشیم، و یا این که نی افغان کسی رو میدانیم که حافظ منافع تاریخی افغانستان باشه، ارزش حساب میکنه. افغان کسی رو میدانیم که وحدت افغانستان مثل مردمت رو چشم خود احترام خواهد داشته باشه. افغان کسی رو میدانیم که این افغان عاشق استقلال و آزادی وطن خود باشه. افغان کسی رو میدانیم که او حاضر نباشه رقیت و بردگی بیگانه رو قبول بکنه. ما در خود اصل سؤال خود باید این مشخص بسازیم که منظور ما وقتی که افغان رو مطرح میکنیم کدام افغان، کدام معیار میخوایم به کار بریم. اما من هم در مورد کسایی که شما میفهم منظور نظرتان است، با کمال تاسف این مردم نه از لحاظ رسمی نگه افغان هستند و هم نه از لحاظ کرکتر شخصی خود افغان هستند، از لحاظ معیارهای تاریخی خود افغان هستند. از لحاظ رسمی اینا افغان نیستند، اکثریتشان زندگی اروپایی دارند، از 50 سال به این طرف در افغانستان دروازه شو باز نکردند، پاسپورت کار خود را تسلیم کردن، یکیش در فرانسه شیشته، یکیش در آلمان شیشته، یکیش نمیتون در امریکا شیشته، هیچ نوع علایق هم به افغانستان ندارن. بهترین حالت افغانستان برشان گل و دوشید که میرن یک چیز چشم میکنه. کسایی هستن که در مورد افغانستان هم وقتی صحبت میکنن میخوان زمین را از اجدادشان، اجدادی که به بازوی خود پیدا نکرده به غارت به دست آورده، اما زمین خود را زنده کنن بفروشن. شما تمام طبقه حاکم، ما در بحث قبلی خودم مطرح کردم که تاریخ افغانستان نشان داده که طبقه حاکم همیشه در کنار استعمار قرار گرفته. به معنی دیگه که آمریکا افغانستان اشغال کرد، ناتو رفت مردم ما را به خاک خون کشید، طبقه حاکم افغانستان از چهار گوشه جهان جمع شدن، هر کدومشون رفتن، یکیش کاریزمی را فروخت، یکیش پغمان را فروخت، یکی دیگه داخل قصر گلخانه رو فروش کرد، یکی دیگه شون خانه هم سازدن، فقط ما هم دکره که از شون باقی مانده بود پیسه جدید بخواد دارن کندل کنن. یک قسمت دیگه شون که میفهمون که به عنوان دلال تسلط امپریزم امیال در افغانستان کار میکنن. نه این کسایی که در پروژه‌های به اصطلاح ترجمانی میرن اینا رو به عنوان دلال تسلط امپریزم نام میبرن. اینا خودشون باید بفهمن که دلال منظور چی است. او دلالی که روی سرک استاد میشه فقط افت یک زن فروش به فروش میرسانه، او به مراتب شرفش بالاتر از کسایی که میرن به این پروژه خودم مندازن و در این پروژه دلال هویت، دلال تاریخی و دلال حیثیت مردم افغانستان میشه. اینا کسایی هستن که از لحاظ رسمی سالهای سال است که با افغانستان دیگه مناسبات ندارن. نمونه تیپیکش مثلا آقای خلیلزاد. آقای خلیلزاد از سالهای سال است که افغان نیست، با عنوان سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان سفیر بوده، با عنوان سفیر ایالات متحده آمریکا در عراق سفیر بوده، با عنوان نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در ملل متحد بوده، اما هنوز هم جای کمیشن با عنوان دیگه که بگه یک دو کلمه فارسی و پشتو بلد خود افغان میگه. ما در قسمت تعیین معیارهای خود باید از مقصد دقت بکنیم. تمام کسایی که شما در اروپا میبینید من جمله خودتان، سالهای سال است که پاسپورت کشور دیگه از اختیارتون دارد. اگر از لحاظ رسمی حساب بکنیم بسیار کسایی هستند که در اون چوکات نمی گنجند. در نتیجه از این ما وقتی که در مسائل برخورد میکنیم باید فراتر از مسائل رسمی گام بگذاریم. این رو در نظر نگیریم که سند کی چی است. این رو در نظر بگیریم که آیا ارزشهایی که ما به عنوان افغان در درون جامعه خود داریم، این فرد معین احمد محمود کلبی مقصود، آیا امی ارزش ها را پوره میکنن یا نمیکنن؟ گفتیم افغان او کسی است که تمامیت ارضی افغانستانه، موجودیت افغانستانه، استقلال افغانستانه، برتری افغانستانه، رفاه مردم افغانستانه از مردم که چشم خود کده بالاتر بزنه. منافع شخصی خود، خانواده خود، حزب خود، حتی منطقه خود فدای منفعت عمومی مردم افغانستان میکنه. اینی از افغان است. افغان مطابق به ارزش، افغان مطابق به معیار افغانیت. آن چیزی گفتم به عنوان ارزش و معیار ساختیم ما، مطرح میکنیم. اگر از این زاویه قضیه هم حساب بکنیم، تمام کسایی که از خاطر به دست آوردن نمیدونم خانهشان باقی ماندن یا مستری خانهشان باقی ماندن یا ورکشاپشان باقی ماندن، از یک آدم دیگر از فابریکش باقی ماندن، تلاش میکنه که افغانستان هی باید لشکرگاه بیاید تا عمو منطقه خود حفظ بکنه. یک دیگه به خاطر که کار دلالی خود از دست نداده باشن و هنوز هم در افغانستان برن کار بکنن، دیگر پیتزا دلیوری در کانادا، امریکا، آلمان نکنن، بلکه سال 3,000,000 نقد بگیرن بدون مالیات، خواستار ادامه لشکرگاه افغانستان هستن. اینا نه تنها از لحاظ رسمی دیگه افغان نیستن، بلکه از لحاظ خصائص افغانی هم افغان نیستن. یکی از خصائص افغانی بسیار روشن، افغان متکی به خود است. افغان در زندگی تاریخی خود یاد شده که خودش با تفنگ خود سرشانه ایش برن، حتی ما مسوطه ای کدام زمانی داشتن از تمامیت ارضی خود خودش دفاع بکنن و هیچ کس دیگه نه احترام داشتن به حساب احترام سیاست طلبانه و نه هم ازش توقع داشتن. خانم معروفی، من یک بار دیگه هم برتون این نکته رو مطرح کردم. وقتی که ما در تاریخ افغانستان نظر بندازیم، با خصوص در قسمت مبارزات آزادی خانه مردم افغانستان نظر بندازیم، یک اصل کلی بر ما با وجود میاد، یک سوال کلی بر ما با وجود میاد که امیر روحیه خود مردم از کجا گرفتن، امیر روحیه دوام مبارزه از کجا گرفتن. در همه جای بالاخره بعد از 5 سال 10 سال 20 سال فشار میشکنن، اما چرا در افغانستان 250 سال مبارزه دوام میکنن؟ در اولین مصاحبه برتون گفتم ما کمر خود بر 250 سال بسته کردیم، ببینیم کاخ سفید بر چند سال بسته کردن. عملا نشان میده که ظرفیت بالاتر از 14 سال 20 سال نداره. دیده ما درست بود در اون زمان میگفتم ما کمر خود بر 250 سال بسته کردیم. ما خوب میفهم که اگر خاک بستم فرزند مبارزه ما دوام میکرد، اما نمیتونه هیچ کس از کاخ سفید ایره بگوی که با رفتن بوش با چه چی کارا میکنه، نمیتونه بگوی با ما بگوی با رفتن با ما با چه چی کارا میکنه. مگر من اعتقاد دارم نواسه می کارا میکنه. اگر من 10 بار بمونم فرزند پوست فرزند می کارا میکنه. بمون خاطر ما کمر خود بسته کردیم بریکار. افغان به این مفهوم قضیه اگر شما بینید، این انسانایی را که فکر میکنن که ما لشکرگاه رو با وجود داریم با افغانیت هیچ نوع نسبت ندارن. اینا اگر گاه باید میخواین افغان هم یاد بکنن، مثل دیز کارم چی بگم دیگه، مثال وطنی بتون مال از جایی که زندگی میکنن، مثال وطنی بتون برتون سر پالان خیلی از دان نکتایی سرخ هم بسته کنیشه. اینا کسایی هستن که او گند و کثافت را که خودشان دارن از لحاظ فکری خود با کلمه من افغان هستم یا واقعای بحث افغان افغانیت برا انداختن، فقط میخواین اونمو رکلامه های سرخ سرپالان خر خود بسته میکنن. اگر نه در غیر از اون مغزشان اونمو چیزیست که دارن برخواد بالاتر از چیز میدنید. از دید خود من یک افغان نمیتونه با اون شناختایی که من دارم که امیدوارم مقاله رو برتون دوام بکنم، نمیتونه بغیر اتکا به نیروی خود بغیر متکی باشه، نمیتونه خارج از منافع تاریخی خود منطق او را بر کس دیگر بسپاره. از این جامعه وسته که نظر بندازیم، اینا رو به هیچ صورت افغان گفته نمیتونه.
تشکر از شما. سر از آن بازم نیستم که تو انسان ها را آدم افغان بگو یا نگوید که یا سرایی میکنن و میگن که در هر جایی که پایگاه نظامی امریکا ایجاد شده در اونجا ترقی و پیشرفت و آزادی و دموکراسی اینا آمده. در یک قسمت شما یک کمت واضح بسازیم.
راست میگن، در یک قسمت بسیار خوب میگن، بسیار زیاد دقیق میگن. یکی از جایی را که پایگاه امریکا به وجود آمد در خود امریکاست. زمان اشغال کشف به اصطلاح ما شما در تاریخ از کشف امریکا یاد میکنیم، زمان اشغال امریکا به وسیله نژاد سفید 12.5 میلیون جمعیت سرخپوست در زندگی میکرد. میفهمن که در ظرف 1.5 یا 2 قرن از همین 12.5 میلیون جمعیت سرخپوست چند نفر باقی ماند؟ 250,000 نفر. شما اگر تولد و تناسل هم در نظر بگیرین، از نسل 12 میلیون یک نفرم باقی نماند. آمریکا قصدش بلند رفت، اما برای مردمی که در آمریکا زندگی میکرد نه، برای آمریکایی اشغالگر. در اینجا ما سوال بر این مطرح میکنیم که افغانستان رو بر کی میخواییم؟ خسرای شیشه‌ای که ممکن است در چهار گوشه افغانستان ساخته شود، خطوط آهن نه که بالکل از خطوط آهن هم که چیز مدرن‌ترش رفیق چطوره که آلمان که وجود آورده باشد. اما برای کی؟ برای افغان؟ تاریخ استعمار نشان داده که برای مردم بومیش به وجود نیامده. قتل و قتال را که اینا به خاطر کشیدن مردم وادار ساختن تبیات بکشه هنوز از تاریخ استعمار گم نشده. کشتار را که اینا در هندوستان کردن هنوز تاریخ استعمار گم نشده. مبارزه را که گاندی، ماوتتون، احمد، محمود، کلبی، مقدور، لومومبا در سر تا سر جهان کرده از تاریخ گم نشده. این کسایی که افغان میتونن با کمال تاسف یک مشت کلاش هستن، یک مشت وطن فروش کلاش که میخوان بچه شما مردم خاک بزنن و تاریخ انکار بکنن. از اون 12.5 میلیون انسان را که در قاره امریکا با او بزرگی زندگی میکرد وقتی بعد از مدت ها 250,000 نفر باقی ماند، اما امریکا ساخته شد. مگر بر کی؟ حالا اینا بگوین که افغانستان مگر بخواهد احیانن افغانستان با امکانات معدنی و ذخایر چی که داره ساخته شد، اما بر کی ساخته میشه؟ بر ما؟ بر تو؟ یا بر یک امریکایی؟ این باید جوابش بگوین بر کی؟ تاریخ نشان داده که بر ما نمیسازن. تاریخ خود امریکا نشان میده که بر مردم نمیسازن. تاریخ امریکا نشان میده که در این کشور یک نفر سرخپوست شما در یک وقت نمیبینن. حتی عملیات جنایتکاری که بر گرفتن بن لادن میخواین انجام بدن، او را نامش به عنوان یک از قهرمانهای ملی سرخپوست جات نکنن. نسبت تاریخ خود تا تلت 200 سال پس میبرد. در مقابل باشنده بومی آمریکا نفرت خود نشان میدن. یک جنایتکار که قهرمان ملی یک ملت برمود میکنن. اولا که ما زندگی کشورها را میبینیم که با تناسب با نفوذ استعمار مردم هیچ چیز ندارن. دیشتم شما یک مقاله را در پورتال انداختم. در اون مقاله نشته میکنه که از زمانی که شوروی اشغالگر از کشورهای آمریکا، از کشورهای آسیای میانه بیرون شده و امپریالیسم امریکا را روی پای خود مانده و در همه جای آزادی و دموکراسی امریکایی را برده، مردم در ظرف 10 سال، در ظرف 20 سال، یاد معلم دری ما در سنت 7 گرامی بود، من نمیفهم زنده است یا مرده آقای فارغی، یک بیت همیشه میخواند که من نمیفهم از خودش بیداست کس دیگه، میگفت ترقی های عالم رو با بالاست، ما از بالا به پایین میترقیم. آسیای میانه از بالا به پایین ترقیده. آسیای میانه که در زمان خودش بیشترین متخصص، دانشمند، دکتر و امثال دیده در امون نظام مستعمراتی امپریالیسم روس داشت، امروز کارش به جای رسیده که 70-30 مردم در یک احصایه اعلان میکنن که زمین آفتاب به دور زمین میگردد. بعد فقط 20 سال این رشد منفی شما سرعت چه ببینید؟ و احصایه های رسمی مردم میگن رشد رسمی ببینند. 20 سال قبل در اونجا یک آدم پیدا نمیشد که حماقت قرون و وسطی را تبلیغ بکنه. امپریالیسم که در اونجا میره یا در اینجا نه، بر شما ملام آدمت تولید میکنن. 30 سال است که در دمور تربیتی افغانستان امپریالیسم امریکا از طریق پاکستان و از طریق ایران با وجود آوردن مدارس مذهبی کار میکنند. اولین دستور مولوی خالص بعد از سقوط رژیم مظلوم روس در شهر کابل چی بود؟ کتاب های غیر اسلامی رو بستاند. نه کتاب تاریخ ماندن، نه گفت کتاب ضد اسلامی، کتاب غیر اسلامی. نه کتاب تاریخ ماندن، نه اندسر ماندن، نه کیمیا ماندن، نه مثلثات ماندن. همیشه درد و مردم. آمدن استعمار، اونایی که میگن ترقی بار میرن، من نمیفهم راجع به چی گپ میزنن. از شان خواهش میکنم که پیش از اینکه گپ میزنن، اولا یک چند کتاب بخونن، تاریخ خود امریکا رو بخونن. اگر در امریکا استعمار بر مردم باشندگان بومی زلا منفعت آورده بود، من هر چیزی قبول میکنم. مگر اینکه استعمار بر خود ترقی میرن، نقش ما چی میشه؟ شما فکر میکنید که سیاست را که اونو در قبال افغانستان پیش گرفتن، از سلاح رادیواکتیو به خود استفاده میکنن، از کشتار جمعی انجام میدن، در هر بمباردمان اشتباه و فیل دوستانه 80 نفر 70 نفر 100 نفر میکشن، بالا بلوک به وجود میارن، قندوز به وجود میارن، امثال از اینها. اینا یک حرکت منطقی است؟ مگر اینکه از نشان خود بسیار رسمی است از خود اینکه استراتژی آمریکاست، یه استراتژی سرخپوستی ساختن افغانستان است. اونا میخوان در طی زمان در 250 سال بعد در افغانستان قصرهای بسیار بلند بسازن، شاید هم امپایر بلدن بوجود دارن برش. اما با دونجا نه توستی نه مستم، هیچ افغان دیگه نیست، در اونجا یک بخش امریکای کوچک است. یه دارا فقط کسایی میکنن، از چنین دارا فقط کسایی دفاع میکنن که از امیال خود بر امریکا فروختن و او زمان هم بزرگترین آمالشان هم پریزنن. یک افغان از این موضوع یاد نمیکنن، چون تاریخ هم نشان داده و زندگی روزمره ما.
تشکر از شما. سوال آخر ما مطرح میکنم که البته شما هم در یو آخر شنیدین و قسمه که ما هم شنیدین، سفیر جدید امریکا در این اواخر از تغییر موازی امریکا روی اهداف لشکرگاه نظامی صحبت کرد. یو گفت که ما در نظر نداریم که لشکرگاه نظامی خود در افغانستان اهداف نماییم. هدف امریکا از تغییر چنین موازی چیست؟
قبل از اینکه ما و سوال شما پاسخ بتم، در قدم اول می خواهیم که بر شما، بر تمام متصدیهای پورتال، بر تمام همکاران قلمی پورتال و خصوص دانشمندان ارزمند و مبارز مثل آقای معروفی، دکتر صاحب عزیز، شخص خودتان، همکاران محترم مثل اخپل، زندیات، روانشاد شریف بهاند و ده ها همکار دیگه ما که در این مناسبات قلم زدن و در مبارزه ضد ایجاد پایگاه یا لشکرگاه پیش قدم شدن و این نبرد را که از طرف امپریالیسم به ناحق سر ما تحمیل شده بود در این نبرد گام گذاشتن، نه تنها شان سپاس خود اعلام بکنم بلکه از صمیم قلب پیروزی گام اولشان را برشان تبریک بگویم. فکرتان باشه خانم معروفی، هر تغییری را که در استراتژی آمریکا چی در ظاهر قضیه و چی هم در باطن قضیه با وجود ده، نشان دهنده است که اونا در پیشبرد اهداف خود به شکل قبلی خود دیگه موفق نیستند. اگر قرار باشه به زبان سپورتی مسائل افغانستان مثال بزنم، از روزی که آمریکا داخل افغانستان شده تا روزی که بتونیم آخرین سرباز آمریکایی را از کشور خود بیرون ببریم، یک میدان مبارزه است. یک فوتبال که ظاهرا 90 دقیقه از موید با کمال تاسف مثلا چندین سال 14 سال 15 سال در مسی دارد. در جریان مبارزه اونا هم میتونن پیشرویه داشته باشن، ما هم میتونیم پیشرویه داشته باشیم. دستاورد پورتال در پیروزی از اینکه سفیر امریکا را وادار به این مثلا که گپ خود پس بگیره، گپ ما قبل خود پس بگیره، در واقع 1-0 به نفع پورتال است. اما هنوز بازی ختم نشده، هنوز توپ در میدان است، هنوز زفری چور آخر خود را نکرده. ما به دنبال از پیروزی، ضمن اینکه از تکتیک دیروز خود، از پیروزی دیروز خود سخت به خود میبالیم، با دست خالی در مقابل تمام تبلیغات امپریالیست ایستاد شدیم، از صدای امریکا گرفته تا بی بی سی تا دویچه وله و تا سایت های مزدور از قبیل افغان جرمن. اینا با گفته آقای فیضی دول در گردن خود انداخته بودن و 24 سال بر لشکرگاه قلم می‌زدند. جاسوسی ایجاد لشکرگاه شده بودند. سرنچی ایجاد لشکرگاه شده بودند. اما پورتال به تنهایی خود در این مبارزه با همت را که از همکارایشان از خود نشان دادند و حمایت را که مردم ما از ما انجام دادند در نظر خواهی و دمسال از ما قادر شدیم این مسئله را به 0-1 به نفع خود تبدیل بکنیم. اما میدان هنوز ختم نشده. ما باید کوشش بکنیم که دستاورد خود ضمن ذکر حفظ میکنیم، همون رقم داره که باز یک آدم یک گل پیش میفته، ضمن ذکر حملات خود دوام میده، باید سیستم دفاعی خودم با وجود بیاره که از گل خودی جلوگیری بکنه. ما ضمن ذکر باید گل خود محکم میگیریم، حملات خود بیشتر ادامه بدیم. همه قدر دوام میتیم که امریکا خودش خط پوز بکشه، بینه بکشه که ما از این مملکت میرم. نه اعلامیه رو میخوایم و نه هم به اصطلاح پیمان استراتژیک. در غیر از او آمریکایی‌ها قادر میشن از عقب ماندگی سیاسی ما، از کمبود فهم ما، شکست را که در عرصه نظامی میخورن در زمینه سیاسی جبران بکنن. ما باید این همیشه در نظر داشته باشیم که در طول تاریخ مبارزات خود خلق افغانستان هیچ زمان در میدان مبارزه نظامی شکست نخورده، اما با کمال تاسف کمتر تاریخ نشان داده که ما پیروز سیاسی باشیم. ما یک دستاورد داریم، حق ماندگی یا شکست آمریکا، اعتراف زبونانه آمریکا که دیگر از پشت دنبال پایگاه نمیگردن، دنبال لشکرگاه نمیگردن، دنبال قرارداد استراتژیک نیستن، پیمان استراتژیک دیگر نمیخواهند. یک دستاورد است برای نیروی که علیش مبارزه میکرد که باز هم از طرف خود برای همه گی تبدیل کنید. اما این به معنی ختم کار نیست، هنوز مسابقه دوام داره. ما باید کار خود رو چند بسازیم، بیشتر بریم به طرف مردم خود، بیشتر بریم ازدار و نتایج منفی ایجاد لشکرگاه را تبلیغ بکنیم در داخل کشور، در خارج کشور، با مردم بیشتر، نیروی بیشتر در عرصه مبارزه کش بکنیم تا دیگه اگر حال از پیمان میگذرن از دیم سر مسئله اعلامیشان هم و در اونجا بر مردم آگاهی بدیم که اینا با کار بردن یک کلمه در زمان خودش تفسید خاص خود میکنن، میتونن اداب خود بسترن و اصولا نباید برای دولت مستعمراتی کابل برای اداره کرده این حق بتیم که در این مورد تشبس بکنن. ما امریکا امرای امریکا و امرای متجاوزان یک حرف داریم، گروه تا گمکو، حرف دیگه امرایشان نداریم، نه قرارداد داریم، نه اعلامیه داریم، هیچ چیز نداریم. از خروج بلا قید شرط نیروهای خارجی از افغانستان است. بر اسمت شناختن تمامیت از این حاکمت ملی مردم افغانستان است. هیچ چیز دیگه نداریم کچه. امیدوار هستم سوالتان پاسخ داده باشم.
تشکر. اما از این تغییر موازی اینا چی میخوان که چی میخوان بدست بیارن؟
اینا رو براتون گفتم که اینا در گام اول خود نتونستم پیروز شوند. مقاومت که در مقابلشان به وجود آمد، مقاومت از که خوشبختانه بازم با افتخار گفتم میتونم پورتال افغانستان آزاد و افغانستان در زمینه سیاسی پیش قدم بود و قادر شد که مبارزه را خودش به تنهایی خود انجام بده و پیروزیش هم دستاورد بزرگ شد که باید برای خود حساب بکنه. وقتی کمپانیزم آمریکا قادر نمیشه به عنوان پیمان اهداف خود را کرسی بشونه و میبینه که هر روزی که جنگ دوام پیدا کرده میگه شما به خاطر خودتان نه، روزای اولی که ما شما اعلامی علی پیمان صادر کردیم، علی ایجاد پایگاه های نظامی در افغانستان صادر کردیم، آنقدر محدود بودیم که تنها و تنها در پورتال خلاصه شدیم. اما امروز این بخش که تقبیح پیمان یا قرارداد ایجاد لشکرگاه است بیشتر از 80 مقاله درش جمع شده. اینا خودشان میفهمن که نیروهای جدید در مسیر مبارزه داخل شده میره و این نیروهای جدید که در مسیر مبارزه داخل شده میره آگاهی مردم بالا برده میرن و با بالا رفتن آگاهی مردم امکان مانورهای اینا محدود شده میرن. اینا دیگه نمیتونن بر استراتژی بعدی خود کار بکنن و اون خاطر است که میخوان فرار به جلو بکنن. به عنوان یک تکتیک فرار و جلو به اصطلاح بگویم که خوال ما چه رسته ما دیگه پیمان نمیخوایم. اما ما میگیم نه، اعلامیت هم نمیخوایم، اصولا موجودیت هم نمیخوایم و هیچ عنوان اعلامیه، پیمان، هر نام دیگه سرش بانی، یک نام فارسی، انگلیسی، عربی دیگه هم بانی سرش، نمیخوایم رنگ تبینم. گورت گم کن، خروج بدون قید و شرط از افغانستان. هدف از اونها دهیست که بتانن با تغییر از این عنوان در واقع ما و شما رو در یک بنبست قرار بتن و یا فرار به جلو اون نیروهایی رو که علیه لشکرگاه مبارزه میکرد اینا رو بگن که خب ما برامدیم، ما داماتشون شما شاهدی که نمیشیم، مگر ما یک گام دیگه جلو تر میسریم. ما کسایی که دفاع نمیستیم در اینجا، ضمن که خط دفاعی خود قائم میکنیم تا گل خودی نخوریم، بازم بر فروردهای خود دستور بدیم گل دوم. گل دوم اعلامیه است، گل دوم موجودیت در این کشور، اصولا نمیخوان رنگ تا ببینم. زیر عنوان اعلامیه، پیمان، چی هر نام کریسمونی نمیخوان ببینم. خروج بدون قید و شرط از افغانستان. ما نمیمانیم کال به اصطلاح اختیار بازی رو اونا به دست خود بگیرن، اما اونا میخوان تکتیک خود رو به خرج بدن. اینجاست که ما باید هوشیاری خود رو حفظ بکنیم و متناسب با او تکامل بدیم. و من خوشحال هستم از اینکه شما این بحث انداختم، من تا حدودی که فکرم قد میداد بر مردم مطرح کردم. ما این مبارزه رو دوام میدیم و این در این مبارزه سفیر جدیدش هم میکشنه. از روز کمپلین و امریکا در افغانستان آباد سال 10 سفیر عوض کرده. این سفیرش هم نمیمانه. این هم با مو پوست خط پوست کشته از افغانستان روان میکنه. میتواند ده ها نفر دیگر هم روان بکنند. به خاطر چی ما موافق هستیم که حق به طرف ماست. ما از میهن خود دفاع میکنیم و اونا احساسات غارتگرانه غیب از نظر دارن. امیدوارم فعلا سوالتون روشن شده باشه.
تشکر از شما. من بازم از شما گفتنی داریم. من دیگه سوال ندارم. میتونین مطرح کنین. غیر از اون مصاحبه خودم رو بعد میگه ختم میکنیم و امیدوار هستم که کسانی که سوالات مطرح کردن شما اونگان ما پاسخ خود دریافت کرده باشن و از شما تشکر یک جان.
بازم با تشکر از شما و با تشکر از تمام او دوستا و خواننده و شنونده های محترم که سوالات خودم مطرح کردن. مصوبت های دیگر رو میذارم برای وقت بعدتر تا شما بازم سوال بکنن، دوستای دیگر بازم سوال بکنن. این دروازه همیشه باز است. دروازه سوال جواب، دروازه پرسال برایشان همیشه باز است. همیشه میتونن پرسان کنند و من در حد توان خود پاسخ میگم برشان. جای رکیات نداشتم ازشان وقت میگیرم، کمک میگیرم، مطالعه میکنم، از دوستای دیگه پرسان میکنم. یکی از جاهایی را که ما قادر میشیم در مروی استراتیجی امپلیزم امریکا مکن شیم که از چهار نفر به اصطلاح روشنفکر تیپ ما یا نخبان جامعه خود خلاص بکنیم و در مجموع ملت در میدان سیاست داریم. اما قسمه که مردم در عرصه نظامی وقتی که حضور دارن، حضور نظامی خود و همیشه پیروزی داشتن، اگر ما قادر شدیم با عمل آگاهانه خود حضور سیاسی مردم هم تضمین بکنیم، شما مطمئن باشید که هیچ نیرویی نمیتونه پشت ما رو بخواه کنه. ما به خاطر به امید از امون روز برای همشان پیام مفرستم. از همگیشان خواهش میکنم که به این مبارزه داخل باشن، این مبارزه خود بدانن و حضور سیاسی خود همزمان با حضور نظامی خود یک لازم قطع نکنید. تشکر از شما.
تشکر از شما. خدا حافظ.